گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 21 رسیدیم. برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام عالم دوست، خالق معرفت، آفرینشگر تفکر و پدید آورنده حکمت. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. خوشحالیم از این که میزبان شما همراهان عزیز هستیم و متشکریم از این که گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه گفتگوی علمی باشید با موضوع دستاوردها و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در ایام سالروز تأسیس این دانشگاه. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد ارجمند، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی. جناب آقای دکتر تهرانچی قبول زحمت کردند و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتند و همینک در استودیو محضر این استاد ارجمند هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو حضور دارید، بسیار سپاسگزاریم. استحضار دارید در ایام سالروز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی هستیم و اقدامات و دستاوردهای این دانشگاه رو میبایست که ارج بنهیم با توجه به پیشینه علمی و زحماتی که در طول این چند ده سال در عرصه و پهنه علمی دانشگاه آزاد اسلامی، هرم نخبگانی و زبدگانی اساتید و صاحب نظران، همچنین زحمتکشانی مثل حضرت عالی در این پهنه علمی داشتید. از شما میشنویم در رابطه با اقدامات و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، در ابتدای سخن با حمد و سپاس و ستایش به محضر حضرت باری تعالی و درود بر پیامبر خاتم اصفه نیک انسانیت و انسانها و اهل بیت کرامش که چراغ راه هدایت بشریتن، سخن را آغاز میکنیم. به هر حال در 40 سال تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی قرار داریم و در ادبیات دینی و فرهنگ ایرانی ما حتی 40 سال نشان از یک بلوغ است. خب بعد از 40 دو مسیر هست: یک مسیری که وارد زینت و تفاخر انسان میشه و یا وارد منحنی دوم یا به عبارتی گام دوم فعالیتاش میشه.
بله.
که در حقیقت در 40 در این نقطه عطف میستد، پشت سرش رو نگاه میکند، فراز نشیب ها رو میبیند، موفقیت ها رو در حقیقت برمیشمارد، ضعف ها رو شناسایی میکند و گام دوم خودش رو محکم برمی‌داره. خب دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب اسلامی است و این دانشگاهی که پس از انقلاب اسلامی با همت مردم، علم دوست ایران اسلامی و همچنین رهبری فرزانه و معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خب شکل میگیره. 31 اردیبهشت 1361.
بله.
زمانی که کشور در جنگ درگیره، در مسائل عدیدهی درگیره، بنای گذاشته میشه که این بنا امروز به یک درخت باروری در حقیقت رسیده و انشالله در گام دوم بتواند بیش از پیش بدرخشد.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر تهرانچی. جناب دکتر، یقینا استحضار دارید 27 راهبرد مصوب در دانشگاه آزاد اسلامی به هر حال تدبیر شده و 21 برنامه مصوب. تمامی راهبردها و برنامه‌های عملیاتی تماماً منطبق با راهبردهای گام دوم انقلاب هست، همینطور که حضرت عالی هم به این موضوع به دقت اشاره فرمودید. ما می‌خوایم بدونیم که الان با توجه به شعار سال، دانشگاه آزاد اسلامی در این عرصه چه فعالیت‌هایی داره و چه راهبردهایی رو مد نظر داره؟ از شما می‌شنویم.
ما خب در انتهای چله اول یک سند تحول و تعالی رو در برای دانشگاه ترسیم کردیم و به تایید هیئت منار رسید. همونطوری که فرمودید این سند تحول یک سند نگاه بسیار نوعی بود به مقوله دانشگاه. دانشگاه آزاد اولا این رو عرض کنم که تفاوت جدی دارد با دانشگاه‌های نخبگانی ما، که اینجا یک سامانه دانشگاهی رو ما متصور هستیم و برای این سامانه دانشگاهی در حقیقت اون بیانیه مأموریت ما که ترسیم کردیم برای چله دوم و گام دوم، دانشگاه رو یک شبکه علمی تربیتی و فرهنگی یک پارچه دارای توضیح جغرافیایی گسترده منطقه‌ای و شهرپایه که کارکرداش اجتماعی اقتصادی فناورانه است و به واسطه اقبال مردمی سرپاست. خب این مفهوم یعنی چی؟ یعنی وقتی شما بایستی تحولات اجتماعی و اقتصادی فناورانه پیرامونت رو درک کنی. این نکته‌ای که ما دانشگاهمون پاسخ سریع باشد نسبت به تحولات. یکی از تحولات وقتی که ما سخن از شعار سال میکنیم، شعار سال برگرفته از تحولات اقتصادی اجتماعی فناورانه است که در کشور وجود داره. کار بزرگ کارشناسی میشه، میرسه محضر حضرت آقا و حضرت آقا انتخاب میکنن این محور برای کشور. خب ما در این زمینه در دانشگاه آزاد اسلامی یکی از چرخش‌های تحولیمون این بود که بریم به سمت آموزش حافظ محور رو تبدیل بکنیم به آموزش بسترساز اشتغال دانش‌بنیان.
بله.
و افزاینده اقبال اجتماعی در کنار ارتقای شاخص کارآمدگی و مهارت‌های مورد نیاز جامعه.
بله.
خب این یعنی در حقیقت برگرفته از مفاهیمی که درک تحولات و ساخت یک دانشگاه جدید، دانشگاهی که در گذشته مدرک محور بود و توسعه آموزشی و توسعه کمی را هدف قرار داده، قرار است بیاد در گام دوم نقش آفرینی جدی رو داشته باشه. یعنی در حقیقت ما تصویر کردیم این مسئله رو که دانشگاه حالا در گام دوم انقلاب اسلامی کجا باید باشه، و اساساً شعاری که انتخاب کردیم دانشگاه بسترساز تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینه. بله. وقتی شما این رو هدف قرار میدی دیگه فارغ التحصیل دانشگاه فقط یه مدرک دستش نیست.
بله.
فارغ التحصیل دانشگاه وقتی که وارد دانشگاه میشه بایستی سیر تحولاتی رو و سیر آموزش هایی رو درک کنه که نتیجه این سیر آموزش ها در حقیقت هم مهارت زندگی هم مهارت معیشته.
بله.
این دوتا هم راه با هم باشه. البته موانعی هست که در سال بعدی پاسخ میدم، ولی این چیزی که وجود داره این است که دانشگاه رو ما اساساً در 40مین سال بعدی چله دومش یا گام دومش دانشگاهی میبینیم منطبق بر نیاز زمینه‌ای و انطباق حداکثری با محض آمایش و حرکت در این بستر.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر تهرانچی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر، استحضار دارید ما الان نسل‌های مختلف دانشگاه رو سپری کردیم و پیش رو داریم. نسل سوم مسئولیت پذیری اجتماعی، نسل چهارم دانشگاه نوآور خلاق، و حتی نسل پنجم که میگن دانشگاه‌های تمدن‌ساز. با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در رویدادهای مختلف گام دوم انقلاب اثرگذاری‌های نافذ و نافعی رو پیش‌بینی کرده و در تدبیرات خودش کارسازی می‌خواد کنه، از شما بشنویم که این بسترسازی دانشگاه آزاد اسلامی در هرم فعالیت‌های خودش به چه صورت می‌بایست باشد تا شعار سال محقق شود؟
سوال دقیقی است و در حقیقت هر نوع تحول نه تغییر که لازمه دانشگاه هست، که حضرت آقا در 14 خرداد 3 سال پیش
بله.
یه بحثی رو تحت عنوان امام تحول خواه و تحول آفرین مطرح فرمودن، بعد همونجا زمینه‌های تحولی که برشمردن، یکیش تحول در آموزش بود
بله.
که بحث گذار از آموزش در حقیقت حافظ محور
بله.
به آموزش کاربردی فایده محور و به نوعی تعبیر ما میکنیم این که بسترساز حضور دانشجو در جامعه، حالا یه بخشش میشه تولید دانشمندان و اشتغال آفرین، یه بخشش میشه شخصیت فریخته مؤثر در صحنه‌های اجتماعی. خب این آموزش اگر اتفاق بخواد بیفته، این تحول بایستی اولا تحول خواهی در درون دانشگاه اتفاق بیفته. این نکته مهمی است، چون تحول خواهی مقدمه بر تحول آفرینه. تحول خواهی یک راهبران دانشگاه بله. بایستی تحول خواه بشن، که ما آمدیم در بحث تدوین سند تحول و تعالی دانشگاه این تحول خواهی رو اساساً روی کاغذ آوردیم تا سطح اقدامات برنامه‌ای که بایستی در سطح دانشگاه انجام بشه. اما واقعیتی که در خود برنامه بهش دقت کردیم این که ما این تحول خواهی کافی نیست فقط از سوی ما باشد، این بایستی به یک گفتمان در دانشگاه تبدیل بشه و به یک درک مشترک بین اعضای هیئت علمی
بله.
چرا؟ چون استاد نقش محوری رو دارد. اگر استاد این چرخش تحولی رو در حقیقت نیاد و جزی از عناصر کنشگر فعال این قرار نگیره، خب نمیتونه اتفاق بیفته. این یه نکته بود. دو، زیر ساختا بود که من در زیر ساختام اتفاقات خوبی افتاد که این رو ما میخوایم در حقیقت توی این بحث اشاره خواهم کرد. پس اولین بحث ما این بود که تحول خواهی را در دانشگاه بله. به یک مقوله عمومی
بله.
تبدیل کنیم. نکته دوم، تحول آفرینی خب مسیر خودش رو داشت. مسیر خودش رو که ما داریم، ما مسیرهایی رو در عرصه تحت عنوان بسته‌های کاری تعیین کردیم. یکی از بسته‌هامون ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره تحصیلی بود. خب توی این بسته مواجه شدیم که ما دانشگاه‌هامون از اجتماع قطعا رابطه‌شون. پس برای اینکه این بسته محقق بشود، ما آمدیم بحث سندهای آمایش استانی رو در مقوله اقتصاد اجتماعی و فرهنگی اجتماعی رو رقم زدیم که اولیش انجام شده. الان هر استانی ما یک سند آمایشی رو داریم که از توی اون داریم مأموریت‌گرایی دانشگاه رو در میاریم و از طرف دیگه سندهای آمایش فرهنگی اجتماعی رو دنبال در حقیقت تدوینش هستیم که اون هم به ما میگوید مأموریت ما در حوزه فرهنگ و در حقیقت رفتارسازی اجتماعی چی باید باشه. این رو دقت کنید، ما یک مدلی داریم که دانشگاه در جامعه نشسته است، که این دانشگاه اولا واکنش هایی که میده نسبت و تحولاتی که دنبال میکنه اقتصادی، اجتماعی و فناوران است. خب اگر این اتفاق بیفته، یعنی دانشگاه که مردم ساختن، که دانشگاه آزاد است، شما تو هر شهری که برید یکی از ساختمان‌ها و مکان‌هایی که مردم بهش افتخار میکنن ساختمان دانشگاه آزادشونه. چرا؟ چون میگویند این ماحصل خلق خود ماست. خب این بایستی برای مردم به کار بره، برای تربیت بچه های مردم به کار بره. از این تو نبایستی جوان ناامید بیکار بینشات در حقیقت در بیاد، بایستی در نقطه مقابل یک جوان فرهنگی با رفتار اجتماعی تراز انقلاب، از آن طرف امیدوار و سازنده، همراه با ظرفیت کارآمادگی. ما یه کارآفرینی داریم، یه کارآمادگی، در حقیقت ما کارآمده باید در بیاریم. خب برای این بستر ما دانشگاه آمد، برخلاف این که تا حالا در کشور ما دانشگاه با سندهای آمایش کاری نداشت، ما خودمون وارد عرصه بر اساس سند ملی آمایش سرزمینی وارد عرصه تهیه یک سندهای آمایش برای دانشگاه شدیم و الحمدلله توفیقات خوبی بود. این سند در 2-3 ماه آینده برای در حقیقت حرکت گام دوم ما یک بسترساز، یک سند ماموریت‌گرایی خواهد بود. اتفاق دیگه ای که انجام شد، ما قرار شد از یک در حقیقت فضای ناکارآمد فرهنگی تربیتی به یک اجتماع فرهنگی تبدیل بشیم. خود این هم یک بسته کاری تحت عنوان ارتقای تربیت اخلاقی فرهنگی هویتی داره. واقعیت این رو من براتون ترسیم کنم که دانشگاه به عنوان یک عنصر تعلیم و تربیت بین خانواده و جامعه قرار گرفته. این دانشگاه 4 رکن داره: 1 فضای آموزشی داره، 2 فضای رفاقتی، 3 فضای زندگی، 4 فضای سازمانی. اتفاقی که افتاده بر اساس تدابیر به نظر میاد غیر صحیحی که در نظام‌های ارتقا و قوانین و مقررات دانشگاه ما در 40 سال اخیر اتفاق افتاده، استاد هجرت کرده از فضای آموزشی به فضای سازمان. یعنی شما مفهوم استاد حق و تدریس رو خیلی دارید. حتی استادهایی که استخدام رسمی دانشگاه هستن به نوعی استاد حق و تدریس شدن. ما میگیم موظف و تدریس یا حق و تدریس. یعنی اینها به فضای آموزشی به عنوان یه فضای شاگرد پروری نگاه نمی کنن. پس رفتن تو سازمان نشستن، سازمان دانشگاه. دانشجو هم از فضای آموزشی، خصوصا در دوران که فضای مجازی داره غلبه پیدا میکنه و فضای کرونا هم به شدت تشدید کننده شد، رفتن تو فضای رفاقتی نشستن که فضای رفاقتیشون هم یک فضای اجتماعی گسترده مبتنی بر فضای مجازی است.
جناب دکتر، عذرخواهی میکنم، منظورتون از فضای سازمانی که اساتید در فضای سازمانی به هر حال گرایش پیدا کردن، سازمان‌های اداری ستادی دانشگاه آزاد رو می‌فرمایید؟
نه نه، کل آموزش عالی.
کل آموزش،
یعنی
عالی.
کل آموزش عالی. نکنید ما دغدغه استاد امروز چیست؟ وقتی که میگیم استاد به فضای سازمان هجرت کرده،
بله.
این البته بحث فقط ایران هم نیستا، یه آسیب شناسی آموزش عالیه،
بله.
که دانشگاه آزاد هم این گرفتار این مطلب شده. نکنید استادی که دغدغش ارتقای خودش باشه، پژوهش خودش باشه، معیشت خودش باشه و آنچه که مطرح میکنم یا مربوط به ارتقای دانشگاه هست، رتبه دانشگاه هست، جایگاه دانشگاه هست، هرچی برمیگرد، یا دانشگاه یا خودش. و در این فضا دانشجو و شاگرد پروری اون اصالتش از دست داده. یعنی شما شاید به دهه‌های قبل‌تر برگردید، دغدغه استاد شاگرداش بودن و اینکه من چگونه اثرگذار باشم، اساساً یادگیری و یاددهی مسئله بود. یعنی اینکه شما در نظام دانشگاهی مسئله یاددهی باشد یا یادگیری. شما الان یه استاد نمره میده، خیلی ساده میگه که آقا مثلا 20% قبول شدن، 80% رد شدن. بعد با این لغت ما در فضای آموزشی خیلی مواجهیم که میگن آقا دانشجو بی سوادن.
بله.
این از چه منظریه که شما در یک سازمان نشستی، دانشجو رو مراجعه کننده میبینی، خودت رو متعهد بهش نمیبینی، متعهد به یاددهی نمیبینی؟ خب خیلی زودم قضاوت میکنی. شما ببینید در سالهای اخیر میزان اخراج شده های از کارشناسی ارشد چقدره در آموزش عالی و این تحولات اجتماعی که داره رخ میده. اینکه 12% فقط میرن فنی مهندسی کنکور شرکت میکنن، این اتفاقات خیلی خاصیه که در آموزش عالی داره اتفاق میفته. چون من حالا نمیخوام به اینجا بحث آموزش عالی کنم، میخوام برگردم به آموزش دانشگاه آزاد. ما بحثمون اینه که استاد دانشگاه اگر میخواد این اتفاق بیفته، تحول اتفاق بیفته، استاد دانشگاه آزاد باید بیاد محور تحول بشه و خودش رو از فضای سازمان به فضای محیط آموزشی برگرده.
بله.
و این حضور فعال استاد در محیط آموزشی، یعنی دانشگاه رو دیگه کلاس محور نداشته باشیم. ما در گذشته دانشگاه شاید وقتی شما دانشگاه آزاد رو می‌خواستی تفسیر کنی، می‌گفتی دانشگاه آزاد دانشگاهی ساختمون کلاس ها داشت، ساختمون اساتید نداشت. چرا؟ چون کلاس مرجع بود نه استاد. خب این تحول که راه میخواد بده، که حالا من چند مورد عینیش رو هم در ادامه بحث خواهم گفت، که چگونه این حرفای خوب میتونه در عمل هم پیاده بشه، به نظر ما این که ما بایستی دانشگاه استاد محور روی مبحث در حقیقت که تحول رو استاد از خودش شروع کرده باشه و انشالله بتواند مؤثر واقع بشه، که ما حالا این جمله آخر تو این بخش هم اینه که ما به بسته بعدی برسیم. بسته بعدیمون چیه؟ ارتقای پاسخگویی و قابلیت حل مسئله توسط دانشگاه. این بسته بعدیمونه.
به یاری خود متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب آقای دکتر تهرانچی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
آقای دکتر، زمانی که شما در دانشگاه شهید بهشتی حضور داشتید، دغدغتون این بود که ما دانشگاه رو بتونیم که از آموزش محوری بر مأموریت گرایی، از آموزش محوری به کارآفرینی تبدیل کنیم. خب به هر حال اینجا یک فعالیت‌های انجام شد، همان دغدغه خیلی ارزشمند هست. حالا با توجه به اینکه سهم دانشگاه آزاد در تولید علمی کشور تقریبا من تو برخی از منابع 40% رو مشاهده کردم، در برخی از منابع بیش از 40%، این یک رقم ارزشمندی هست که آورده دانشگاه آزاد اسلامی هست. اگر بخوام حالا به طور موردی مثال بزنم خدمتتون، 4 مقاله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان جزء پر استنادهای دنیاست، همچنین دانشگاه های دیگر که به هر حال مثال در این رابطه فراوان هست. شما این تجربتون رو از پیشینه خودتون، از دانشگاه شهید بهشتی و مراکز دیگر که حضور داشتید، آوردید در دانشگاه آزاد اسلامی، به چه نفع اینا کارسازی شده و بسترسازی شده در راستای تعالی تولید علم در دانشگاه آزاد؟
خب دکتر دقیقی رو اشاره فرمودید. به هر حال مدیران کشور وقتی که یک دنباله در حقیقت تخصصی فعالیتی دارن، هیچ انقطاعی بین فعالیت‌هاشون نباید باشد و در حقیقت در محیط‌های بزرگتر قرار می‌گیرن، محیط عمل رو برای پیاده سازی رو در حقیقت پیدا می‌کنن. ما این بحثی که فرمودید، خب من سند رو موقع در دانشگاه شهید بهشتی مطرح کردم، یه برنامه‌ای رو آوردیم تحت عنوان برنامه‌های علمی. ما به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه سازمان پژوهشه، نه آمادگاه پژوهشگران. یعنی چی؟ یعنی ما این تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترایی که میآیند در هر دانشگاه، اینها یک سازمان پژوهشی رو رقم میزنند که باید بتونن پژوهش‌های چند وجهی رو با هم انجام بدن. ما در آموزش، من یادم هست اون روزا تو شهید بهشتی اینو مطرح کردم، میگفتم ما در آموزش یک تیمیم، یک تیم گروهی هستیم، مثل فوتبال، مثل والیبال، ولی در پژوهش مثل تیم‌های انفرادی، مثل کشتی هستیم. چرا؟ چون در حقیقت آموزش، شما دانشجو که وارد میشه، یه مجموعه استاد میان درس اول دوم تا درس هفتادمشو میدن، اینو فارغ التحصیل میکنن، ولی در پژوهش هر کی کار خودشو میکنه. ما یه چیزی تعریف کردیم تحت عنوان برنامه علمی، که این برنامه علمی اونجا جرقه خورد، ولی برای پیاده سازی به یه محیط بزرگ نیاز داشت. من این رو از شهید بهشتی بردم، اون زمانی که معاونت علمی آستان قدس اونجا در حقیقت ادامه دادیم و آماده شد. وقتی اومدیم تو دانشگاه آزاد، بستر برای پیاده شدن آماده شد.
خب متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر تهرانچی، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر، استحضار دارید سهم تولید علمی خاصه در مقالات کیووان دانشگاه آزاد اسلامی به 60% رسیده، یعنی تولیدات علمیش در این گرید به 60% رسیده. این یک ظرفیت خیلی مهمی هست که نباید بسترسازی‌هاش رها بشه. شما از سازمان پژوهش نام بردین. جناب دکتر، استحضار دارید سرمایه انسانی که در محیط‌ها و واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی هست بیش از 1.5 میلیون دانشجو. این بزرگترین شبکه حقیقی هست که خود حضرت عالی در یکی از سخنرانی‌هاتون به این موضوع اشاره کردید. گام دوم انقلاب بر بستر جوانگرایی هست. گام دوم انقلاب مفروضاتش و استانداردهاش بر این هست که شبکه‌های حقیقی از دانشجویان اینجا نقش‌آفرینی داشته باشند. با توجه به شعار سال و دغدغه‌های مقام معظم رهبری، از شما بشنویم که دانشگاه آزاد اسلامی چقدر تونسته برای دانشجویان و برای این شبکه حقیقی ارزشمند آینده سازی کنه و یک آینده مطلوبی رو ترسیم داشته باشه.
خب همونطور که فرمودید و تو بحث من داشتم، نکنید ما 1,200,000 دانشجو الان داریم.
1,200,000.
ما در این 1,200,000 چیز حدود 100,000 کارشناس ارشد و سالانه 10,000 نفر حدوداً 10-11,000 نفر رساله دکترا قرار داره.
بله.
همونطور که فرمودید وقتی ما میریم سازمان پژوهشی بایستی این 100,000 و اون 10,000 که کنار هم میان یک به همراه بدنه اساتید 25,000 استادی که حالا چیز حدود 20,000ش فعالن در با اساتیدی که از بیرون مدعوان در عرصه تحصیلات تکمیلی و پژوهش تحصیلات تکمیلی، چون واقعیت اینه که پژوهش تحصیلات تکمیلی یکی از محوری ترین پژوهش‌های دانشگاهیه. اینو باید سازمان بشن. ما یه دوگانه ای هم داریم تو کشور که بعضی وقتا افراط و تفریط هم میشه، یعنی از یه طرف ارتقای پاسخگویی و قابلیت حل مسئله که یکی از برنامه‌های ماست و پیشرفت علمی مرجعیت‌ساز و تمدن آفرین. این دوگانه رو بعضیا فکر میکنن اگر به سمت این رفتیم اون رو نباید باشه، که شما اشاره‌ای که کردید در جایگاه مثلا چهارم نانو دانشگاه آزاد، 43 رشته مهندسی مکانیک طبق شانگهای در رتبه جهانی، در مهندسی های مختلف رتبه 50 تا 75 جهانی رو دانشگاه آزاد داره. این واقعیت یه واقعیت، شاید مردم خوب کشور ما به این بخشای دانشگاه آزاد کمتر توجه کردن، اما این دوگانه رو ما با سازمان پژوهشی چطوری اومدیم در حقیقت شکل دادیم؟ ما اولا از ظرفیت سامان سپاری اومدیم و بسترسازی فضای مجازی استفاده کردیم.
بله.
امروزه یه سامانه تحت عنوان پژوهشیار در دانشگاه آزاد هدایت این بستر این فعالیت رو درست کرده.
سامانه پژوهشیار.
بله.
بله.
یه طرح تحت عنوان پایش بیش از 30 برنامه علمی رو در خودش جای داده که این 30 برنامه علمی بیش از 30,000 زمینه پژوهشی رو احصا کردن.
بله.
که اینها چالش های ملی کشوره. ما شعارمون اینه، ما بایستی مسائل ملی رو با بهره‌گیری از لبه های دانش جهانی حل کنیم. وقتی که این شعار رو دقت کنید، یعنی این دوگانه دیگه دوگانه نیست. ما در کشور خیلی وقتا برمیخوره میگن این مقالات به چه درد میخوره.
بله.
ولی اگر این مقاله حل یه موضوع کشور با استفاده از جبهه‌های دانش باشه و لبه در حقیقت مرز دانشی باشد، این اتفاق هر دوتا رو میتونه با هم رقم بزنه و اتفاقا اینجاییه که مرجعیت سازی شکل میگیره. و شما نگاه کنید هیچ کشوری با الگوگیری محض در فناوری از کشور دیگر صاحب قدرت و استقلال نمیشه. آنچه که در کشور ما اتفاق افتاده ابتکارات دانشی فناورانه است که منجر به چی شده؟ منجر به حل مسائل مون شده و اقتدار آورده. حالا دانشگاه آزاد اومده این بستر بچه‌ها رو هم اومده یک بستر اجتماعی درست کرده، یک بستر تعاملی درست کرده.
بله.
و استاد و دانشجو تو این بستر به حل مسائل ملی و منطقه‌ای، به عنوان مثال بحث ذوب‌آهن 550 نظام موضوعات رو اینجا به اشتراک گذاشته، زمینه پژوهشی رو با یک نظام موضوعات مشخص.
بله.
من نگاه میکردم بسیار تعداد بسیار زیادی دانشجو، الان بیش از 60 دانشجو ارشد دکترا در زمینه حل مسائل ذوب‌آهن کشور فعالن تو این بستر. و این بستر رو حالا مثلا در پدافند غیر عامل بیش از چند صد دانشجو و استاد فعالن در تعلیم و تربیت اسلامی در مسئله آب، حاشیه نشینی و مسائل این دست. خب این یه طرف قضیه است، یعنی اون مرجعیت آفرینی که از طریق چی حل مسائل و چالش های ملی به وجود میاد. بحث دومی که حالا این در عرصه تحصیل تکمیلی است،
بله،
و بحث دومی که گفتم یه مقدار از موارد